درود و رحمت خداوند به شما همراهان گرامی. ببخشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. ای مقدسین خداوند، از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. هر که به خدا پناه برد، هرگز محکوم نخواهد شد. آمین. در قسمت گذشته در خصوص شفا در تاریخ کلیسا صحبت کردیم. در ادامه با من همراه باشین. به شرح شفای اینوسنتا می پردازیم. زنی مومن با مقامی بالا در حکومت که از چیزی شفا یافت که پزشکان آن را سرطان لاعلاج سینه توصیف کرده بودند. پزشک کنجکاو بود بداند او چگونه شفا یافته است. وقتی به پزشک گفت که عیسی او را شفا داده است، او به خشم آمد و گفت فکر کردم کشف جدیدی را به من گزارش خواهی داد. خانم که از بی‌تفاوتی او می‌لرزید فوراً جواب داد: برای مسیح که مرده ای 4 روزه را زنده کرد، آیا کار بزرگی است که سرطان را شفا دهد؟ در ادامه ماجرای پزشکی را نقل می‌کند که در حین تعمید شفا یافت و کمدین سالخورده‌ای که او هم به هنگام تعمید از فلج و نیز از فتق شفا یافت. آگوستین می‌گوید که آنقدر از شفاهای معجزه‌آسا خبر دارد که در یک نقطه میگوید چه کنم؟ آنقدر تحت فشارم که این کتاب را به پایان برسانم که نمیتوانم همه ی معجزاتی را که از آنها خبر دارم نقل کنم. حتی همین الان معجزات بسیاری رخ میدهد و همان خدا که این رویدادها را به انجام میرساند اکنون نیز چنین میکند طبق اراده خود. ادوارد گیبون، منطقگرای انگلیسی، مورخ و دانشمند که اثرش به نام تاریخ افول و سقوط امپراتوری روم بسیار شهرت دارد، از 5 دلیل نام می‌برد که رشد چشمگیر و سریع مسیحیت را توجیه می‌کنند. یکی از آنها قدرت‌های معجزه‌آسای کلیسای اولیه است. می‌گوید کلیسا از زمان رسولان و شاگردان اولیه آنان مدعی بوده که از قدرت‌های معجزه‌آسا و پیوسته و متوالی، اعطای زبان‌ها، رؤیا و نبوت، قدرت اخراج دیوها و شفای بیماران و زنده کردن مردگان برخوردار است. گیبون در ادامه درباره عدم انسجام در تفکر روزگار خود توضیح می دهد که در آن شکباوری پنهان و حتی غیر ارادی نسبت به دیندارانه ترین تمهیدات وجود دارد. او می نویسد که برخلاف کلیسای اولیه، در کلیسای زمان او پذیرش حقایق فوق طبیعی کمتر رضایتی فعال است تا تسلیمی سرد و خونسردانه. عقل ما یا دستگم تخیل ما که مدت هاست عادت کرده نظم تغییر ناپذیر طبیعت را مشاهده کند و محترم بشمارد، به اندازه کافی آماده نیست تا عمل قابل دیدن خدا را تحمل کند. همین نکته را می توان برای جامعه خود به طور کامل بیان کرد. در تمام طول تاریخ کلیسا، خدا به شفا دادن مستقیم افراد ادامه داده است. شفا در روزگار ما. بعضی معتقدند که خدا بر آن شد تا شفای معجزه آسا را محدود به عصر کلیسای اولیه بسازد. اما خدا هنوز نیز مردم را شفا می بخشد. در واقع آنقدر ماجراهای حیرت انگیز از شفای الهی هست که دشوار بتوان بعضی را به عنوان نمونه ذکر کرد. یک بار به خانومی حدود 60 ساله برخوردم به نام جین اسمیت. 16 سال و نیم پیش از آن او دچار عفونتی شد که شبکیه چشمش را به شکل علاج ناپذیر از میان برد و او بینایی خود را از دست داد. او نه تنها متکی به هدایت یک سگ بود، بلکه درد شدیدی را نیز در ناحیه چشم خود متحمل می شد. او در کلیسای محلی خود در ویلز در دوره آلفا شرکت کرد. در برنامه آخر هفته که حالت اردو داشت، او قدرت روح القدس را به شکلی بی سابقه تجربه کرد. با نهایت حیرت، دردی که سالها از آن رنج می برد، قطع شد. آن روز عصر به کلیسا رفت تا از خدا سپاسگزاری کند. خادم کلیسایش او را به نشانه شفایی که رخ داده بود، طبق رسم کتاب مقدس به روغن تدهین کرد. آن خانم وقتی روغن را پاک می کرد، نگاهی به بالا انداخت و متوجه شد که می تواند میز عشای ربانی را ببیند. آن شب به خانه رفت و و بعد از 16 سال و نیم شوهرش را دید. نمی توانست باور کند موهای او این چنین خاکستری شده است. رانی یرو کانتالامسا خاطر نشان می سازد که مسیحیان دو راه برای مواجهه با مشکلات دارند، خصوصاً با مشکل بیماری، راه طبیعت و راه فیض. طبیعت در این مفهوم شامل علوم و فناوری و تمام امکانات ما می باشد. به طور خلاصه، تمام آنچه از خدا در خلقت دریافت کرده ایم و هر آنچه از آن به واسطه عقل خود شکل داده ایم. فیض بیانگر ایمان و دعاهایی است که به واسطه آنها و طبق اراده خدا گاه شفاهایی دریافت می کنیم که در فراسوی افق امکانات بشری قرار دارد. یک مسیحی نمی تواند در مقابل بیماری و کسالت تنها به امکانات طبیعت متوسل شود، یعنی به احداث بیمارستان‌ها یا همکاری یا ساختارهای دولتی به منظور تأمین مراقبت و رفاه. مسیحیان قدرت بسیار خاص و مخصوص به خودشان را دارند، قدرتی که مسیح به ایشان ارزانی داشته است. آنان را اقتدار بخشید تا هر درد و بیماری را شفا دهند. غفلت از توسل به این قدرت گناه است. قصور در دادن امید به کسانی است که علم برایشان هیچ امیدی ندارد. البته هر کسی که برایش دعا می کنیم الزاماً شفا نمی یابد و هیچ انسانی نمی تواند در نهایت از مرگ اجتناب کند. بدنهای ما رو به تباهی می رود. گاه حتی درست است که شخص را برای مرگ آماده سازیم تا اینکه برای شفایش دعا کنیم. شکی نیست که محبت و توجهی که به متحذرینی نشان داده می شود که بیماری مهلکی دارند، به کرامت انسان می افزاید. توجه به بیماران یکی از پیامدهای عملی ماموریت عیساست. در این امر لازم است به هدایت روح القدس حساس باشیم، اما کماکان باید به روی دعا برای شفای مردمان گشوده باشیم. هرچه برای افراد بیشتری دعا کنیم، عده بیشتری شفا خواهند یافت. آنانی که شفا نمییابند، معمولاً از برکت ناشی از دعا سخن میگویند، به این شرط که برایشان با محبت و حساسیت دعا کرده باشیم. به یاد دارم در دانشگاه الهیات برای مردی دعا میکردیم که پشت درد داشت. فکر نمیکنم او شفا یافت، اما بعدها به من گفت این اولین باری است که از زمانی که در دانشگاه الهیات بودم، احساس کردم که کسی به من توجه دارد. به بعضی اعطاهای خاص شفا بخشیده شده است. امروزه در سراسر دنیا نمونه هایی از کسانی را میابیم که اعطای خارق‌العاده‌ای برای شفا دارند. منظور این نیست که کار را باید تماماً به آنان سپرد. مأموریت شفا برای همه ماست. درست همانطور که همه ما اعطای بشارت را نداریم، اما همه ما خوانده شده ایم تا خبر خوش را با دیگران در میان بگذاریم. به همان ترتیب همه ما اعطای شفا نداریم، اما همه ما خوانده شده ایم تا برای بیماران دعا کنیم. در عمل چگونه باید برای بیماران دعا کنیم؟ بسیار مهم است به یاد داشته باشیم که خداست که شفا می بخشد، نه ما. هیچ تکنیکی وجود ندارد باید با محبت و سادگی دعا کنیم. آنچه عیسی را انگیزش می داد، شفقت او نسبت به انسانها بود. اگر انسانها را دوست بداریم، همواره با ایشان با احترام و کرامت رفتار خواهیم کرد. اگر ایمان داشته باشیم که شفا را عیسی می دهد، با سادگی دعا خواهیم کرد، زیرا آنچه شفا می بخشد دعای ما نیست، بلکه قدرت خداست. در زیر روشی ساده را ارائه می دهیم. بیماری شخص چیست؟ باید از شخصی که برای شفا دعا می طلبد، بپرسیم مشکلش چیست؟ و می خواهد برای چه موضوعی دعا کنیم؟ چرا شخص دچار این مشکل شده است؟ پایی که در تصادف شکسته است، مشخص است. اما در مواقع دیگر ممکن است لازم باشد از خدا درباره علت مشکل سوال کنیم. خانومی در کلیسای ما دچار پشت درد شده بود. پهلویش درد می کرد و خوابیدن، حرکت کردن و کار کردن برایش دشوار شده بود. پزشکان برایش قرص های آرتروز تجویز کرده بودند. او شبی درخواست دعا کرد. دختری که برایش دعا می کرد گفت که کلمه بخشش در ذهنش نقش بست. آن خانم بعد از کشمکش فراوان توانست کسی را که به او خطا کرده بود ببخشد و تا حدی بهبود حاصل کرد. و بعدن که با کسی دیگر دعا می کرد، احساس کرد که باید برای آن شخص نامه بنویسد و بگوید که او را بخشیده است. وقتی نامه را پست کرد، کاملا شفا یافت. چگونه باید دعا کنیم؟ در عهد جدید، الگوهای مختلفی هست که می توانیم از آنها پیروی کنیم. آنها ساده هستند. گاه دعا می کنیم که خدا در نام عیسی شفا دهد و از روح القدس می خواهیم بر آن شخص بیاید. دعا می تواند با تدهین به روغن همراه باشد. اکثر اوقات نهادن دست ها نیز انجام می شود. چه احساسی به شخص دست می دهد؟ پس از آن که دعا کردیم، معمولاً از شخص می پرسیم چه تجربه یافته است. گاه هیچ احساسی به او دست نمی دهد. در این صورت باید به دعا ادامه دهیم. گاه نیز احساس می کند شفا یافته است. گرچه این را فقط زمان تعیین می کند. در مواقع دیگر افراد احساس می کنند بهتر شدند، اما کاملا شفا نیافتند. در این صورت همان کاری را می کنیم که عیسی برای آن مرد نابینا انجام داد. یعنی دعا را ادامه می دهیم تا احساس کنیم باید دعا را قطع نماییم. قدم بعدی چیست؟ پس از دعا برای شفا مهم است شخص را مطمئن سازیم که چه احساس شفا می کند و چه نمی کند. خدا او را دوست دارد و او را آزاد بگذاریم تا باز برای دعا باز گردد. باید از گذاشتن بار بر دوش افراد بپرهیزیم. نظیر این که بگوییم کم ایمانی او باعث شده که شفا صورت نگیرد. باید همیشه افراد را تشویق کنیم که به دعا کردن ادامه دهند و به ایشان اطمینان دهیم که زندگیشان در جامعه شفای کلیسایی ریشه دارد، جایی که شفاهای بلند مدت در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. و بالاخره مهم است که در دعا برای شفای افراد پایداری کنیم. دل سرد شدن آسان است، خصوصا زمانی که نتایج چشمگیر و فوری مشاهده نمی کنیم. اگر به دعا کردن ادامه می دهیم، به خاطر اطاعت از مأموریت عیسی برای موعظه پادشاهی خدا و شفای بیماران است. اگر پایداری کنیم، در طول سالها خواهیم دید که قدرت شفای الهی وارد عمل می شود. روزی از من خواسته شد تا خانومی را در بیمارستان ملاقات کنم. حدود 30 سال داشت، با 3 فرزند و حالا باردار بود. مردی که با او زندگی می کرد او را رها کرده بود و او اکنون تنها بود. فرزند سوم او که سندروم داون داشت، سوراخی در قلبش بود که عمل شده بود. عمل موفقیت آمیز نبود و طبیعتاً گروه پزشکی مایل بود دستگاه‌های حیات مصنوعی را خاموش کنند. 3 بار از او اجازه خواستند تا دستگاه‌ها را خاموش کنند و بگذارند بچه بمیرد. او جواب منفی داد و می‌خواست آخرین راه را نیز امتحان کند. می‌خواست کسی برای او دعا کند. پس من رفتم و او به من گفت که به خدا اعتقاد ندارد، اما پسرش را به من نشان داد. تمام بدنش که به لوله‌های مختلف وصل بود، زخمی و متورم شده بود. گفت که پزشکان گفتند که حتی اگر به هوش بیاید، دچار لطمه مغزی خواهد بود، زیرا قلبش برای مدت طولانی ایستاده بوده است. گفت می‌خواهید برایش دعا کنید؟ پس به نام عیسی برای بچه دعا کردم تا خدا او را شفا دهد. بعد برایش توضیح دادم که چگونه میتواند زندگیش را تسلیم عیسی مسیح کند. او نیز چنین کرد. آنجا را ترک کردم، اما 2 روز بعد به بیمارستان برگشتم. تا چشمش به من افتاد، دوان دوان به طرف من آمد. گفت سعی کردم شما را پیدا کنم. چیز حیرت انگیزی اتفاق افتاده. شبی که دعا کردید، حالش به کلی تغییر کرد. به هوش آمده. بچه چند روز بعد به خانه رفت. سعی کردم حواسم را با او حفظ کنم، اما نمی دانستم کجا زندگی می کند. گرچه مرتب روی تلفنم پیغام می گذاشت. حدود 6 ماه بعد در آسانسور بیمارستان دیگری بودم و مادری را با فرزندش دیدم که بلا فاصله نشناختم. زن گفت شما نیکی هستید؟ گفتم بله. گفت این همان پسر کوچکی است که برایش دعا کردید. عجیب است. او نه فقط از عمل تندرست بیرون آمد، بلکه شنواییش که قبلا بد بود، الان بهتر شده است. از آن زمان به بعد 2 ترشی جنازه برای این خانواده برگزار کردم. در هر یک از آنها افرادی که هیچ یک کلیسایی نبودند پیشم می آمدند و می گفتند شما همان کسی هستید که برای آن پسر بچه دعا کردید و خدا او را شفا داد. همه ایشان معتقد بودند که خدا او را شفا داده است، زیرا می دانستند که پسر در حال مرگ بود. تغییر در مادر او نیز اثر عمیقی بر آنان گذاشته بود. او پس از ایمان آوردن به مسیح چنان دگرگون شده بود که تصمیم گرفت تا مردی که با او زندگی کرده بود را ازدواج کند. آن مرد بعد از دیدن تغییر در این خانم به طرف او برگشته بود. ایشان الان ازدواج کردند و آن خانم به کلی تغییر کرده است. در تشییع جنازه دوم مادر بچه پیش خیشان و دوستان خود می رفت و می گفت من ایمان نداشتم اما الان ایمان دارم. کوتاه زمانی پس از آن دایی و خاله آن پسر بچه به کلیسا آمدند، در ردیف اول نشستند و زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کردند. علتش این بود که می دانستند قدرت خدا را در شفا دیدند. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. خداوندا به ستیز با آنان که با من می ستیزند و به جنگ با آنان که با من می جنگند. سپر کوچک و بزرگ خیش برگیر، برخیز و به یاریم بیا. به جان من بگو نجات تو منم. آمین.